s loďom. Páne s loďom, viete, kto to na nebo, tak tam je oženiny, môžem tu pojadne to. Páne s loďom, viete, kto to na nebo, tak tam je oženiny, môžem tu pojadne to.
مجدد خدمت مخاطبین محترم عرض سلام دارم، شب شما هم بخیر باشه. آقای دکتر مصباح، تو مقدمه چارچوب مبانی انقلاب رو که مبتنی بر احکام اسلامی و تشکیل حکومت الهی و تشکیل حکومت اسلامی بود رو اشاره فرمودید، به نظرم میاد تو بخش اول برنامه بعد از مقدمه اون خط انحراف رو که در کشور وجود داره و قطعاً این خط انحراف خط نزدیک به غرب هست، خطی است که مبانی اسلام رو معتقد نیست برای اداره حکومت، که ریشه داره، این ریشه ما قبل انقلاب هم توی اون مبارزان قبل انقلاب وجود داشت، اما از روز شکل‌گیری انقلاب دیگه شما این خط انحراف رو به روشنی میتونی در کشور ببینی. نظرم در مورد این خط انحراف حالا با نکاتی که میتونید مطرح بکنید و بیشتری رو ارائه بفرمایید.
ما اگر خیلی فرضاً بریم اسناد لانه جاسوسی رو بد نیست، حضرت آقا فرمودن که خیلی اینا رو مطالعه بکنید، خیلی مفیده. من یه چند صورت جلسه بود مربوط به سال 56 تو لانه جاسوسی آمریکا فکر کنم، حالا جلد اولی چاپ شده بود چون جلداش تغییر کرد، جلد چهارم بود. اونجا خب صحبت بر اینه که ما انقلاب رو این داره نهضت هم شروع که میشه، نهضت در حقیقت از بعد از شهادت حاجی آقا مصطفی. من این صورت جلسه مال سال 56 یه جلسه است تو سفارت آمریکا لانه جاسوسی مطرح میشه، ما اینجا ببینیم که دشمن چطوری میخواد انحراف ایجاد بکنه تو حرکت اصیل انقلاب. از اونجا میاد بحث میشه، یعنی انحرافی نبود که حالا بعد انقلاب هم شروع شده باشه،
قبل
انقلاب. و شاید اگر برسیم ببینیم، اگر بریم جلوتر شما ببینید مثلا حرکت هایی که حضرت امام، یکی از چیزایی که حضرت امام همیشه واسشون رو هدف وسیله توجیه نمیکنه، برگردیم تا عقب تر مثلا از ما تیمور بختیار که میخواد بره با امام علیه شاه با هم متحد بشه، امام میگه نه خیر، ما برای خلاصه سر اصولی داریم، این اصول یعنی شما تو راه دیگه هستی نمیان، یا بعد منافقین حال شما جلسه ما اعضای سازمان مجاهدین خلق و
سرخانی
و بقیه میرفتن نجف رو اون بحث ببینید از
هم همین خط،
یعنی امام دقیقاً این توجه رو داشتن، زمینی که
هم جریان انقلاب خوب میشناخت، یعنی شناخت اون موقع ما میگم امام قبل از انقلاب شناختش از همه ماها و همه کارگزاران دو همون دوره بیشتر بود، به این علت بود که این جریان انحرافی رو کامل از مغز و استخونشون میشناخت،
چند طولی هم نکشت تا به شهادت شریف واقف یا به انجامی دیگه معلوم شد دیگه، به روش شد انحراف کامل روش. یعنی از همون موقع یعنی در حقیقت استعمار و استکبار که همیشه بحثی داریم و مغولستان رو ما همیشه میگه عمل لا اله است و دل الله است، لا اله رو نگی الا الله چیز نمیشه،
اول نفیشون،
اول نفیه، نفی غیر اله است، دار نفی غیر اله نکنی اله شناخته نمیشه، التبی است. یه فلزا یکی از اشکالات که تو بعضی از این جریانات انحرافی، حتی بعضی هاشون اگر بگیم افرادی هم بوده، ما فرزن نمیتونیم بگیم از بازرگان و نهضت آزادی، اینها افراد علاوه دین و شخصی خیلی ها شما آدمای محترم بودن و مورد احترام از اون باب، ولی از برای به دلیل تفکر، ببینید ما دو تا بحث که داریم تو این تفکری که هست، نفوذ یک زمانی نفوذ فردی است، بالاخره یه جای جاسوسی جواسی یه جای گیر میفته، مشکل هم یه سری نفوذ نفوذ فکری است که این اصلا خودشون هم فکر میکنن که دارن درست عمل میکنن.
رد نشیم یه صحبتی از آقاشم خورد، آقا گفتید نف میگه انقلاب اسلامی چرا دشمن با آمریکا باش مشکل داره، مفتاق شیطان دیگه، شیطان بزرگ آمریکا. امام میگه شیطان بزرگ چرا با جمهوری اسلامی، میگه جمهوری اسلامی چند تا نفی داره، به این نفی ها بخاطر همین باش مشکل. میگه نفی استعمار، نفی استثمار، نفی سلطه پذیری، نفی تحقیر ملت ها به وسیله قدرت های سیاسی دنیا، نفی وابستگی سیاسی، نفی نفوذ های نکته‌ای که الان گفتید و دخالت قدرت‌های مسلط دنیا در کشور، نفی سکولاریسم اخلاقی، نفی اباحی‌گری، بالا اثبات هویت ملی آزادی اسلامی و دفاع از
و همه این مصادیق و دونه دونه حضرت امام از روزی که پای توی مبارزه گذاشتن، یعنی از زمانی که نامه رو می‌نویسن به علمای است تا کتاب کشف الاسرارشون میاد همینجوری میان جلو تا اون سخنرانی های قم، دقیقاً بر همین مبناست. یعنی تو این بحث دقیقاً همه اینا رو، اگر کسی نمیتونه بگه امروز من امام رو قبول دارم بذ از جریان،
یعنی نفیاشو قبول ندارم،
نفیاش قبول ندارم، مثلا مبنای یکی از مبناهای فکری حضرت امام نفی این موارده،
من خانواده امام باشم ولی نفی سکولاریسم مثلا قبول نداشتم،
خب نمیشه دیگه، ببینید نفی نه. خب این میان همون موقعی بس میشه، میگن چیکار کنیم، ما انحراف ایجاد کنیم، مطرح میشه که ما بیایم در بین روحانیونه که توی نهضت هستن، میگن خب اگر پله پله، حالا مضمون بحث هست، میگن خب اول بیم روحانیونی که مشکل دارن و در حقیقت اونا رو تقویت کنیم، بدیم بعضا شروع کردن حتی از مراجع رو تقویت کردن در مقابل در قبل از انقلاب به واداشتن مقابل از
امام، شریعت مداری،
حالا اون شریعت مداری، حالا بعدن یه خورده غلیظ‌تر، اون موقع یه خورده جریان دیگه هم بود. خب این جریان یا خب بعدش که نشد چی، حالا میرسه تا انقلاب پیروز شد چی کنیم؟ خب ببخشید مثلا میگن که خب ما اگر نشد در تشکیل اون حکومت بعدی بیایم نقش داشته باشیم، و این به عنوان یک معیار در اون اسناد لانه جاسوسی است. خب به همین دلیل فکر کنم برژنسکی در اون خاطراتش که ذکر میکنه میگه موقعی که امام فرمودن که من دولت تعیین میکنم، تو بهشت زهرا فرمودن من دولت تعیین میکنم، من به پشتوانه این مردم که من را فکر کنم فرمودن قبول دارم، حالا به این مضمون این دولت تعیین میکنم، یعنی هم ببینید هم مردم بره، من دولت تعیین میکنم یعنی به عنوان یه وظیفه ای که تا الان هم اومده اینجا، ولی از اون طرف مردم هم به دلیل که منم قبول دارن در یه قدم مقبولیت هم دولت تعیین میکنم. خب اون میگه که ما بلا فاصله گفتیم خود این دولت میخواد تعیین بکنه، خب اونجا تشکیل جلسه بود که چگونه برخورد کنیم، فکر کنم این هست بس، یه 70% نظر برخورد نظامی بود، 30% نظر سیاسی بود که سیاسی با این دولت بعدی برخورد کنیم. یه خبر اومد ترکیب دولت اومد که ترکیب دولت که اون بازرگان و
دولت موقت داره
دولت موقت به مجره همون جلسه بودیم درست نجه عکس کرد دیدیم خیلی از اینا کسانی هستن که با ما مشکل ندارن ما با اونا مشکل نداریم و دقیقا این همون بحثی که پیشبینی کرده بودن در جلسه یک سال قبلش در لانجاسی که ما اگر دولت ارزش تشکیلشه بریم نفوذ کنیم به نفعی باشه دولتی باشه طرفدار ما باشه. خب بعد مطرح امام آمدن حالا به قول فکر کنم از اطلاع حاری شیرازی فرمودن که بعد امام اتفاقا یکی از رکبهایی بود که امام زدن به آمریکایی‌ها در همین جا که اینا بلا فاصله دولت جمهوری اسلامی رو بلا فاصله به رسمیت شناختن
خلصالا
که بلا فاصله رسمیت شناختن و بعد هم حضرت امام فرمودن که بله من قبول نداشتم از اولم در اون نامه که می‌نویسن آقای منتظر میگن از اولم اینا رو قبول نداشتم من با نخست وزیر بازرگان مخالف بودم با قائم مقامی شما مخالف بودم با ریاست جمهوری به نسبت مخالف بودم امام تصریح هم میکنن که بله یعنی چرا چون که با این تفکر و حالا بحثای بعدی که هست اینجا نزدم می‌خواستم اونجا انحراف ایجاد کنن امام یه تیپی خب بالاخره الحمدلله با قضایایی که اتفاق افتاد یعنی جریان غربگرا یا فلانی جاسوس یا در سیر لاین جاسوسی تو شرایط که حالا من
اینجا یه نکته حالا ما واسه فراموش نشه این شکل‌گیری دولت موقت از چند منظر به نظرم یه خط داره که این خط این رویکرد رو حضرت آقا هم توی حکومت داریش و حکمرانیش ادامه داده. اونم این که امام میشناخته این جریان فکری کیان، عقبه فکریشون چیه، وابستگیشون کجاست. میتونست از روز اول بگه خب اینا نباید تشکیل دولت اینا بشن، اینا غرب‌گران، اینا خط انحرافی هن، بنی صدر به این نقطه خواهد رسید. اما میذاره مردم خودشون به اون آگاهی برسن.
یه دلیل دیگه هم ببخشید در فرمایشات شما، یه دلیل دیگه هم که خیلی از تحلیلگران نظر دارن، کلا افراد مختلفی هستن، فرصت نیست که هر کدوم نظراتشون رو افراد صاحب نظر، یکی از دلایل دارن همینه، میگم امام اجازه دادن و روش همه انبیا مره اینه که این جریانات بیان و نشون بدن به مردم که نمیتونن کار بکنن، با اینکه اومدن این خسارت‌ها رو زدن، مردم عملا دیدن. به قول مرحوم آقای بازرگان ما تو خطبه نماز جمعه سخنران میشه از خطبه ها گفت امام بولدیزرند ما فولکس واگن، این حال مردم برید خونهاتون بنشینید، انقلاب تمام شد دیگه، نمیشه با شما انقلاب باشید حکومت داری کرد. این حرف خودشونه.
بله
ببینید با چنین جریان
امام بره قوم بشینه دو قوم،
حالا اون که بحثی بس دیگه
نگاهشون بود دیگه،
اصلا اون یه بحثه، میگم شما اگه انقلابی باشید نمیشه کار کرد، برید خونهاتون بشینید.
دو تا نقشه میبینم، ببین شما یه امام و مردم داشتیم، به امام میگفتن شما برید قوم، به مردم میگفتن برید خونه، حکومت بدید ما سکولارا مبتنی بر تعامل و همراهی با غرب و برگردوندن آمریکا به روی کرده استعماریش و استثماریش در داخل کشور کارمون انجام
میدن.
چیزی که جریان غربگرام همین الان داره همون حرف رو میزنن
و تواناییشون هم در ادامه انقلاب. خب این قضیه اتفاق افتاد، رسید خب جریانات بعدی، انحرافات بعدی و نمیدونم گروه های مختلف همینجور این مرار اومده. حضرت امام من با هر کدوم از اینا با این انحرافات که میخواد تو نهضت، یعنی در طول نهضت قبل از حتی پیروز انقلاب، میبینیم که میاد انحراف احزاب و گروه سیاسی دفعه علم میشن در وسط تابستون سال 57 قبل از پیروز انقلاب. حضرت امام بلا فاصله پیغامی که دادن به سخنانشون هم مطرح کردن و بعد شد حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله، یعنی همه اعضای گروه ها که منمانع جریان انحرافی بودن و این جریانات انحرافی با کم و زیاد اومدن تا نهایت رسن جریانات تابلودارشون کم کم از انقلاب، این تلاطم انقلاب به امواج قوی انقلاب اینا رو ریخ بیرون. یه جریانی موند این وسط با همون تفکر. ما بعد از انقلاب الان بد نیست مثالی که یک از دوستان زد بد نیست بزنم، گفت دانشگاه افسری ما اومدیم بیرون، از فرماندهان ارتش گفت اومدیم بیرون این سری کوله پشتی برداشتیم، این سری کیف تو جریان انقلاب هم دقیقا نمی شد، گفت ما کوله پشتی رفتیم تو جبهه و جنگ و از همون موقع تا امروز هم کوله پشتی شما داریم میجنگی و داریم کار میکنیم تا برای انقلاب بریم. یه جمع برای انقلاب به همین صورت از 58 با معیارهای حضرت امام اومدن رفتن وایسادن کار کردن. یه عده هم گفتن نه ما اصلا تاثیر کرده ایم، این معیارهایی که شما میگید اصلا معیارها درست نیست، اینا رو نمیشه پیاده کرد. از این حرفا اومدن به دو قسمت انقلاب رو، اقتصاد، مشکل امروز ما ما دو قسمت داریم، یه اقتصاد الان مشکل داریم، یه تو صنعت سیویل. بریم خیلی جالب بهتون این ما بیایم و بحث کنیم ببینیم چرا مشکلاتی که امروز مردم دارن، آیا تفکر امام و انقلاب و اون تفکر نفی استکبار و نفی استکبار، احکام انقلاب پیاده کردن، ما میتوانیم و بدن وابستگی داشتن و رو پای خود وایسادن، به شعار انقلاب دادن موفق بوده امروز کشور، اون خط موفق بوده، این بالاخره با این تفکر امروز کجای کار انقلاب دنیا وایساده. این تفکری هم که نه، این حرف ها و حرف های قدیمی است، ما باید با علم روز و من حالا
قبل از اینکه وارد این بحثیم، اون بحث نهضت آزادی و نگاه جبهه ملی، یه بیانات رو از حضرت امام دوستان برای مخاطبین پخش خواهند کرد، اون رو میشنویم و مجددا مباحث شما رو ادامه خواهیم داد. در خدمت شما هست.
بعد شعار تو به راه حق بیام ز ما تو را درود ز ما تو را سلام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام ای مجاهد ای مسعر شرف ای گذشته ز جان در ره هدف هر زمان میرسد از تو این ندا ای عظیم نام و مست از عظام امام زیر بار ستم زندگی بس است نزد تو کوتیان بندگی بس است بود شعار تو به راه حق قیام ز ما تو را درود ز ما تو را سلام خمینی ای امام 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 خمینی ای امام
پای عشق تو میمانم سر زمین من ایران خاک پاک تو میبوسم از شکوه تو
این مردمان سرزمین من عشق و ایمان را با صبر و ایستادگی در گوش همگان فریاد زدند.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
ما یه جمهوری الان به دستمون آمده، این هم با جدیت ماها نبوده. خدا هم چه کاری کرد؟ اون که مقلب قلوب است خداست. کی میتونه سر تا سر کشور را از اون بچه کوچولایی که زبان تازه در آوردن تا اون پیرمردایی که روی تخت خواب خوابیدند اینا را یک دل و یک جهت برای اسلام بسیج کند.
بیا وطن بیا وطن خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن بیا وطن در رنگ پرچم تو
ما چه بکنیم؟ من که میگم که ما باید از دست این دوستان یه فکری بکنیم، برای این دوستان یه فکری بکنیم که من نمیخوام اینها به اون طوری که خودشون رسوندن برسانن. من نمیخواستم که وضع این طور بشه. من نمیخواستم که این مردم و این ملت که سال اول جمهوری اسلامیشون است این طور مشوش بتد خاطرشون از امثال شما ها. من نمیخواستم که شما با ائتلاف بکنید با منافقینی که بر ضد اسلامند و شناختشون منتشر است. ولی چه بکنم؟ خب شما گوش نکردید به نصیحت. الانم من نصیحت میکنم، این جمعیت متدین نهضت آزادی را و آقای رئیس جمهور را، الانم من نصیحت میکنم که آقا شماها دست بردارید از این سنگ اندازی جلو چرخ اسلام، دست بردارید از این تضعیف مجلس و تضعیف روحانیت و تضعیف
ملت و تضعیف روحیه ملت و تضعیف روحیه ارتش، دست بردارید از این امور و بیایید در میدان با برادران دیگرتون بشینید. شما رئیس جمهور قانونی باشید، رو قوانین عمل کنید. شما وکلای هستید در مجلس، محترمی متدینید. جدا کنید حساب را از مرتدها، اونا مرتدن. جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است. بله، جبهه ملی هم ممکن است بگن که ما این اعلامیه را ندادیم. اگر آمدن در رادیو امروز بعد از ظهر، آمدن در رادیو اعلام کردن به این که این اطلاعیه‌ای که حکم ضروری مسلمین، جمیع مسلمین را غیر انسانی خونده، این اطلاعیه از ما نبوده. اگر اینا اعلام کنن که از ما نبوده، از اونا ما میپذیریم.
متشکرم از همراهیتون. 3955 مسیر ارتباطی شما با رادیو انقلاب، سامانه پیامکی، که انشالله پیام‌های خودتون و نظرات خودتون رو به این شبکه رادیویی منتقل بکنید. آقای دکتر مصباح، این خط انحرافی که فرمودید رو چند حوزه بعد از انقلاب تلاش کرد مسیر انقلاب رو از مبانی اسلام دور بکنه. یه بخشش تو حوزه اقتصاد بود، یه بخشش تو حوزه سیاست، یه بخشش تو حوزه فرهنگ، که هر کدومش رو نگاه میکنید مسیر، یه بخشش سیاست خارجی بود، نوع نگاه جریان غربگرا و انحراف نسبت به تعامل جمهوری اسلامی با غرب و خصوصا ایالات متحده آمریکا نگاه متفاوت بود، که تا به امروز همین نگاه کت خدا کت خدا، این همون نگاه جریان نهضت آزادی و بازرگان و دوستان مهندس بازرگان و ابراهیم یزدیه. این خطش تفاوته، یعنی کسی که امروز میگه باید با کت خدا ببندیم، همون پیامیه که آقای نهضت آزادی و مهندس بازرگان و ابراهیم یزدی میده. هیچ تفاوت نمیکنه تو نگاهشون. اون جریانی که میگه من سال مرگ بر آمریکا رو زمان حیات امام، ما به امام توصیه کردیم که چند بار مرگ بر آمریکا رو از تکبیر حذف کنید، همون جریان هم الان موضوعش میگه آقا مرگ بر آمریکا و مقابله با استکبار رو از نظام جدا بکنید. این خط همون خط نهضت آزادی و جریان انحراف از ابتدای انقلاب بود. حالا تو حوزه سیاسی و سیاست خارجیش، یا تو حوزه فرهنگ هم که خب فضا رو میبینیم، لیبرالیزه کردن کشور، فرهنگ سبک زندگی غربی رو در کشور توسعه دادن، که خصوصا از دهه 70 به بعد در دوره کارگزاران دولت آقای هاشمی این خیلی شروع شد، رویکردهای فرهنگی و سبک زندگی غربی رو در کشور توسعه دادن، که دیگه این روند ادامه پیدا کرد که در دو دولت گذشته قبل از دولت فعلی این روند دیگه بی‌محابا و بدون هیچ جلوگیری توسعه فرهنگ غربی در ساختار فرهنگی خانوادگی کشور اتفاق افتاد. و از جمله حوزه اقتصاد، حوزه اقتصاد شاید به نظر من پاشنه آشیلی بود که جریان غربگرا بیشتر از جاهای دیگه روش سرمایه گذاری کرد و زودتر از بقیه شروع کرد. یعنی حوزه سیاست خارجی رو هنوزم زورشون نرسیده. امروز موضوع فلسطین مطرحه. شما میبینید همین الان بلنگوهایی که میگفتن باید با کت خدا ببندیم، بلنگوهایی که میگفتن مرگ بر آمریکا نگیم، بلنگوهایی که میگفتن راه حل اقتصاد کشور برجامه، راه حلش رابطه با آمریکاست، همون بلنگو میگه آقا از حماس حمایت نکن. همون بلنگو، همون آدم میگه با رژیم صهیونیستی مبارزه نکن. سلاحتو خودتو بذار کنار، با رژیم صهیونیستی هم مشروعیت چه بازی، همون بلندگو تفاوت نمیکن. اما هنوز زورشون تو این حوزه نرسیده. اما تو حوزه اقتصاد چون زیر پوستی تر بود و شاید به این نحوی هم کرد، تو همین الان هم شاید احساس خط انحرافیش